ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شده اید. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، خوش آمدید به این مجله شامگاهی رادیو فردا. دوشنبه است، 25 بهمن ماه 1400. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان بیشتر براتون بگیم. پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم رضا جمع.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. در واکنش تازه به گزارش اختصاصی رادیو فردا، حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه روز دوشنبه نوشت: این روزها انتشار یک فایل صوتی از مکالمه فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یکی از مسئولان دیگر سپاه در فضای مجازی و برخی نشریات دست به دست می شود و برخی از مدعیان اصلاحات با استناد به این فایل صوتی علیه سپاه یقه چاک می کنند. پایان نقل قول: به دنبال افشاگری های گسترده از فساد مالی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در روزنامه یک در ایران، روزنامه جمهوری تصمیم کنند روزنامه کیهان در تهران با دفاع از اختلاس های کلان و افشا شده در فایل صوتی اضافه کرده که قرار بود سپاه قدس هم از سود شرکت یاد شده سهمی داشته باشد و کجای این ماجرا ناپسند است. رادیو فردا روز پنجشنبه یک فایل صوتی حدوداً یک ساعته را به طور اختصاصی منتشر کرده که قسمت عمدش به جلسه محرمانه سال 97 بین محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق ذوالقدر نیا معاون سابق اقتصادی سپاه در مورد فساد قوای مرتبط با نیروی قدس، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی توافق در وین را منتظر تصمیمات سیاسی طرف مقابل خواند. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه نشست خبری گفت که مذاکرات در وین در بن‌بست قرار ندارد.
بن‌بستی در وین نیست. مذاکرات همانند سابق برگزار میشه، انجام میشه. رفت و برگشت ها میان هیئت‌ها در حال انجام هست. گفتگوها وقتی به روزهایی میرسه که مسائل جدی باید در موردش صحبت شه، مذاکرات سخت میشه، قطعا با یک سری کندی‌هایی روبرو هست.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین اضافه کرده که امروز در وین گفتگو درباره موضوعات بسیار کلیدی و حساس قرار است که صورت بگیرد و نیازمند تصمیمات سیاسی آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا است. سعید خطیب‌زاده اضافه کرده که هرچقدر اراده آمریکایی‌ها و تروکایی اروپا بالا برود، فاصله رسیدن به توافق کاهش خواهد یافت. به گفته او مبادله زندانیان با آمریکا به موازات مذاکرات وین هم در دستور کار قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، برخی خبرهای رسیده ها که از وقوع آتش سوزی محدودی است که بامداد روز دوشنبه در یک پایگاه نظامی در استان کرمانشاه رخ داده است. بر پایه این خبر، این حادثه تلفات جانی نداشته است. خبرگزاری ایسنا افزوده که این آتش سوزی در انبار محل نگهداری روغن موتور و مواد قابل اشتعال در یکی از یگانهای پشتیبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه ماهیدشت کرمانشاه رخ داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آتش سوزی توسط نیروهای آتش نشانی مهار شده و تیمهایی برای بررسی علت حادثه به پایگاه پشتیبانی اعزام شدند. در خبری دیگر، سخنگوی قوه وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود در مورد اقدام اخیر سفیر روسیه در تهران که حساسیت‌های زیادی را برانگیخته گفت: هر دیپلمات برجسته و سفیر پخته‌ای می‌داند که نباید اقدامی انجام دهد که احساسات مردم کشور میزبان جریحه دار شود. او اقدام سفیر روسیه را با روابط دو کشور همخوان ندانست و گفت که این مسائل از مسیر جاری خود منتقل شده است. سفارت روسیه در تهران روز پنجشنبه 21 بهمن عکس‌هایی را با هشتگ ما به یاد داریم در حساب توییتری خود منتشر کرده که سفیر این کشور را در حال ادای احترام به بنای یادبود گریبایدوف نشان می‌دهد. الکساندر گریبایدوف در تدوین و تصویب عهدنامه ترکمنچای نقش محوری داشته و به مناسبت خدمات خود در این زمینه به عنوان سفیر روسیه در تهران منصوب شد، اما او در حمله جمعیت به سفارت روسیه در سال 1829 میلادی کشته شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی درباره این خبرها و موضوعاتی که شنیدید، از جمله صحبت‌هایی که سفیر روسیه در تهران مطرح کرده. میتونید سری به وبسایت ما بزنید. در وبسایت ما از جمله مطلبی هست با عنوان سفارت روسیه اقدامات تحریک‌آمیز و حمله به رسانه‌های فارسی، میتونید در اونجا این مطلب رو بخونید. radiofarda.com آدرسش هست. نگاهی داریم در این مجله شامگاهی به واکنش مقام‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای و سپاه در زمینه فایل صوتی فساد مالی. بیمامید زندانیان دو تابعیتی، چرا توافق تابستان در این زمینه به نتیجه نرسید؟ نگاهی داریم به 12 سالگرد حصر رهبران جنبش سبز و وضعیت زندگی روزانه مردم اوکراین در سایه جنگ احتمالی. موضوع دیگری است که اگر تا 19:45 دقیقه همراه ما در این مجله شامگاهی بمانید درباره آن بیشتر خواهید شنید. واکنش‌های دیرهنگام به انتشار فایل صوتی از سوی رادیو فردا که حاکی از فساد مالی در لایه‌های سپاه پاسداران آغاز شده و ساعت به ساعت ادامه داره. یکی از نمایندگان مجلس گفته این نهاد که رئیس اون خود متهم به پیشبرد این فساده درباره اون تحقیق میکنه. دیگری میگه که موضوع بررسی شده، پرونده بسته شده. نماینده دیگری فایل رو دستکاری شده و دروغ خوانده، اما خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه اون رو تایید کرده. و حالا نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان نوشته که اگر این گزارش درباره فساد مالی بوده چرا ناپسنده. ارزیابی حسن شریعت مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان، رو درباره این واکنش ها بشنوید.
خب ببینید، اگر جنبه فساد رو کنار بگذاریم که در حقیقت به قدری عمومی است که نماینده خامنه ای هم یه کجای اون ناپسنده، برای اینکه فساد در بین اینها نهادینه است و اون چیزی که ما فساد مینامیم اینا در حقیقت امتیازی میدونن که از سفره انقلاب نصیب اونها شده و بر سر اون با هم جنگ دارن. ولی جنگ قدرت خب مدت ها بود که بین این دو جناح بود. در حقیقت عزیز جعفری خودش رو فرمانده عالی رتبه سپاه میدونست که مراتب ترقی رو تا فرماندهی سپاه پاسداران به مدت 13 سال داشته، ولی قاسم سلیمانی توانسته بود اون رو از عرصه خارج کنه و بالاخره تبعید شده به یک کار فرهنگی در قرارگاه بقیت الله و همه این نفوذ خودش رو از دست داده. این نوار صوتی درست در هنگامی است که او و قاسم سلیمانی نبرد قدرت رو داشتن و سال بعد او از این سمت‌های خودش به وسیله آقای خامنه‌ای محروم میشه و تبعید میشه به یک مرکز فرهنگی سپاه. اکنون قاسم سلیمانی وجود نداره و شخصی که در مقابل اوست قالیبافه. قالیباف فردی است مرتبط با بیت آقای خامنه‌ای و از نظر آقای خامنه‌ای گزینه مناسبی است که یک پلی بین سپاه و سیاست شده. رئیس مجلس با خاندان خامنه‌ای مربوطه و شاید اگر خامنه‌ای دار دنیا را ترک کنه، در حقیقت برای رساندن پسرش به قدرت یا حفظ پسرش در مقابل کسانی که او را بخوان از بین ببرند، مهره مهمی برای خامنه‌ای باشه و مورد اعتماد باشه.
آقای شریعت مداری، آقای خامنه‌ای خود متهم هست به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و کسی که به هر حال کنترل همه این امور رو در دست داره، خود متهم ردیف اول در این گونه موارد که حالا مثلا در این مورد فساد مالی در سپاه پاسداران مطرح شده، اما چگونه این توازن رو میخواد آقای خامنه‌ای و حال جانشین او برقرار بکنه بین این ارگان‌های مهم قدرت در جمهوری اسلامی و در میان خودشون؟
بله ببینید، پدیده‌ای که اتفاق افتاده و خامنه‌ای به هیچ وجه نمیتونه این تعادل قدرت رو حفظ کنه اینه که منابع مالی کم شده. قبلا همه جناح‌ها می‌خوردند و می‌بردند و حتی اکثر در محافل مخفی بر علیه هم از این جلسات می‌گذاشتند. اکنون این منابع کم شده و اینها از جیب هم دیگه منابعی رو که قبلا بردند و خوردند و حفظ کردند میخواهند بربایند و به نفع خودشون و به نفع اهدافی که دارند مصرف کنند. خب در چنین وضعیتی بعد از 3 سال تصمیم میگیرند این نوار رو بیرون بدن. این تنها نواری نیست که بیرون داده شد، آقای ظریف هم نوار مهمی رو بیرون داد و نشون میده که مرحله بعدی تخاصم بین این باندهای قدرت، یارگیری اجتماعی و افشای این فسادها در سطح اجتماع، هم آقای ظریف هدفش قاسم سلیمانی بود و هم این نوار هدفش قاسم سلیمانی و عالی بافه، و بنابراین این نبرد در سپاه حداقل شدیداً ادامه داره. ولی این باندهای قدرت سپاه در خود سپاه محدود نیستند. این باندهای فساد یک سرشون هم به خاندانهای حکومتگری مثل لاریجانی و خاموشی و بیت خامنه‌ای و دیگران ختم میشه و در حقیقت وقتی منابع کمه اینا به جون هم میفتند و از جیب هم میخوان در بیادن و آقای خامنه‌ای هم کار زیادی نمیتونه بکنه.
آقای شریعت مداری، خیلی کوتاه اگر بتونید به موضوع افکار عمومی هم اشاره بکنید، آگاه شدن هرچه بیشتر افکار عمومی در باره این گونه فسادها رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بله ببینید، به نظر من اکثریت جامعه به قدری با این فساد طرف بودن که نسبت به اون یک نوعی حالت در حقیقت یک جریان عادی تلقی کردن. متاسفانه اون چی که پیش اومده این لایه هایی که هنوز بر گرد این باندهای فساد هستند یا متنفهند یا هنوز تعصب دارند، لایه به لایه دارن جدا میشن و پایگاه نظام ضعیفتر و ضعیفتر میشه. این قسمت به نظر من مهمتره برای خامنه ای، برای اینکه درست اونجایی رو که فکر میکرد انقلاب اسلامی بر دوش اونها استواره، اونها هستن که جدا میشن و دیگه اگر نیمه ایمانی هم داشتن به خود خامنه ای، سپاه و دیگران از دست میدن و این پدیده ایست که برای خامنه ای بسیار سخته. وگرنه جامعه مدت زیادی است که راه خودش رو از اینها جدا کرده و نسبت به فساد اینا هیچ تردیدی نداره.
ارزیابی حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید درباره فایل صوتی مربوط به فساد در سپاه پاسداران. در تازه ترین واکنش رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه، امروز در واکنش به فایل صوتی به سوء مدیریت و تخلف در یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه اذعان کرده. در این باره اگه می‌خواید بیشتر بخونید سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. اگر هم نظری دارید در این زمینه حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
خیلی عجیب است که خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران است امروز اصالت فایل صوتی یک جلسه محرمانه بین سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه یا همون عزیز جعفری، و صادق ذوالقرنیا معاون اقتصادی سپاه که در مورد فساد گسترده و اختلاس‌های میلیاردی صحبت می‌کردند و اولین بار از طریق رادیو فردا منتشر شد رو مورد تایید قرار دادن و این بار تکذیب نکردن و خبرگزاری فارس اعلام کرده که به زودی اطلاعات دقیق تری از این ماجرا رو منتشر خواهد کرد. من فکر میکنم که منظور خبرگزاری فارس از انتشار اطلاعات دقیق تر این است که با رهبرشون علی خامنه‌ای که خودش از تمامی ماجرا آگاه است مشورت خواهند کرد و رهبر هم با آنها خواهد گفت که کشش ندید.
جمهوری اسلامی از اولی که تأسیس شد همین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همه جا ادامه داشته. حالا فعلا مرگ بر مردم ایران، همه گرانی و همه تبرم. شما هی بگو مرگ بر آمریکا و همه دج بازی میکنه، هی دج بازی میکنه، تا کی میخوای با شما سر عقل بیان دیگه؟ ول بگو این مرگ برگاک به چه درد میخوره؟
در حکومت اسلامی نظامی که ساز رو حرام میدونه و آلات موسیقی مدت هاست در گمرک محبوس مونده، به خصوص برای خانم ها، چطوری میشه که بعد در ساختمان تئاتر شهر اونجا میاد و ارکستر میذاره و مردم خوشحالن، ما هم خوشحالیم، ولی اگر این کار درسته چرا در همه استانا انجام نمیشه مگه بقیه مردم ایران نیستن؟ چرا در تلویزیون نشون نمیدین ارکستر رو؟ چرا همش سینه زنی و قمر زنی و این مسائله؟ بنابراین معنادار این کارا، یعنی هر وقت که حکومت احساس ضعف میکنه و پایه‌هاش متزلزل میشه، شروع میکنه به آوردن منشور کوروش و ای ایران و سرود و از این چیزا. هر زمان که مست قدرت میشه و پولا آمده و تروریستای دنیا پشت سرش هستن، بسیج کرده همه رو، بیرحمانه مردم رو میکشه و ساز عزا میزنه. مصیبت اینه، دست بردارید از این مردم فریبی. مردم عاقل شدن، میفهمن دارین چی کار میکنین.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 19 و 16 دقیقه است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بار دیگه امروز در زمینه مذاکرات برای آزادی زندانیان دو تابعیتی گفت که این مذاکرات به موازات گفتگوهای وین در جریان. آقای خطیب‌زاده با اشاره به گفتگوهایی که پیشتر در این زمینه در جریان بوده، گفته توافق در دسترس بوده، اما طرف آمریکایی در شب اجرای توافق به گفته او زیر اون زده. این توافق در دسترس موضوع مذاکرات طرف‌های بریتانیایی با ایران هم بوده. اونطور که همسر نازنین زاغری به رادیو فردا میگه، برهم خوردن این توافق به شدت مورد عصبانیت همسرش شده. ریچارد رادکلیف در بریتانیا.
Nazanin's life obviously is one of waiting at the moment. Up and down.
زندگی نازنین همکنون فقط انتظاره. از لحاظ احساسی خب بالا و پایین داره. وقتی هفته پیش خبر اومد که دستیابی به توافق در تابستون خیلی نزدیک بوده و بعد فرصت از دست رفته، خیلی براش سخت بود. او حتی از من هم بیشتر عصبانی بود، که البته برای من جای تعجب هم نداره. امروز به نظرم کمی بهتره. امروز روز والنتاینه و من و گابریلا هر دو براش پیام‌هایی فرستادیم. گفتم که وضعیتش فقط انتظار کشیدنه. این که تابستون گذشته چی شد، این بود که به هر حال مذاکراتی با دولت قبلی ایران در جریان بود. این مذاکرات خیلی نزدیک به توافق شد ولی بعد شکست خورد. بریتانیا و آمریکا هر دو با هم مذاکراتی می‌کردند که گروگان‌هاشون رو برگردونند. در یک مقطعی آمریکایی‌ها از این توافق عقب کشیدند و من یادمه که در یک تماس با رابرت مالی، نماینده آمریکا که داشتم، او در این زمینه ایرانی‌ها رو به اخاذی متهم کرد و گفت تقاضاهای اونها کاملاً غیر منطقی بوده. در نتیجه اون مذاکرات در مرحله نهایی شکست خورد و مدتی هیچ تماسی با دولت جدید ایران نبود. و در همین موقع درخواست تجدید نظر نازنین هم رد شد و تحرکاتی هم درباره سایر پرونده ها شد که فضای تاریکی ایجاد کرد. راستش من خوشحالم که مذاکرات اتمی از سر گرفته شده، چون به این معنیه که فضای امنی برای ما ایجاد شده. اینکه آیا امیدوارم که بعد از این چه خواهد شد، راستش پاسخم منفیه، ولی در این حال به نظرم فرصت هم وجود داره. ما در این مدت نشانه های مثبتی برای گروگان های بریتانیایی ولی نشانه های منفی برای گروگان های فرانسوی و آلمانی دیدیم. در نتیجه به نظرم یک احتمال این خواهد بود که گروگان های اروپایی در ایران بمونند و آمریکایی ها و بریتانیایی ها به خانه برگردند. ما در هر حال به ادامه فشار و کارزار خودمون با عفو بین الملل برای اروپایی ها ادامه خواهیم داد. در حالی که امید وجود داره که گروگان ها رو به خونه بیاریم، اما به نظرم امیدی نیست که ایران از این دیپلماسی گروگانگیری دست بکشه.
Whilst there's a hope that we could come home, I don't think there's any hope yet that Iran is stopping the practice of hostage diplomacy.
ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری بود. اما در خبری دیگه، محمد رضا حدادی، کودک مجرمی که به قتل عمد در 15 سالگی متهم شده بود، حالا بعد از 18 سال از اعدام نجات پیدا کرده. به گفته وکلای او، دیوان عالی کشور امروز حکم اعدام رو لغو کرده و بدین ترتیب محمد رضا حدادی فقط به پرداخت یک فقره دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم شده. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید بشنوید.
پس از 18 سال حکم اعدام محمد رضا حدادی، کودک مجرمی که در 15 سالگی به قتل عمد متهم شده بود، لغو شد. محمد رضا حدادی که در آستانه 34 سالگی است، زمانی که تنها 15 سال داشت، به اتهام قتل محمد باقر رحمت بازداشت شد. او در تحقیقات اولیه به قتل عمد اعتراف کرده بود، اما وکیل او میگوید قاتلان اصلی کسان دیگری بودند که در برابر به گردن گرفتن این قتل به محمد رضا حدادی وعده پرداخت پول داده و به او گفته بودند که او چون نوجوان است اعدام نخواهد شد. حسین احمدی نیاز و بهار صحرایان، وکلای پای یک دادگستری که وکالت او را بر عهده دارند، میگویند حکم قصاص او در حالی متوقف شده است که او بیش از 18 سال بدون یک دقیقه آزادی در زندان به سر برده و چندین بار هم تا پای چوبه دار رفته بود. حالا پزشک قانونی اعلام کرده که به دلیل گذشت زمان نمیتواند در مورد رشد عقلانی متهم در هنگام وقوع جرم احضار نظر کند و دادگاه نیز بر اساس شواهد حکم داده که قتل و خفگی مقتول به نحوی نیست که موجب علم و قتل و یقین عمدی بودن قتل از سوی یک کودک 15 ساله باشد. حسین احمدی نیاز، وکیل پایه دادگستری، در گفتگو با رادیو فردا.
نکته مهمی که در این پرونده وجود دارد این است که همه کودک متهمان یا کودک مجرمان در ایران بایستی آزاد بشن و نباید هیچ کدوم از اینها اعدام بشن. باید داشته باشیم که ایران کنوانسیون 1370 حقوق کودک را پذیرفته و در تصریحاً در اون اعدام کودک مجرمان یا کودک متهمان یا کسانی که زیر 18 سال هستن ممنوعه. بایستی یک همت جمعی وجود داشته باشه تا ما مانع اعدام کودک متهمان یا کودک مجرمان بشیم. داستان تلخ محمد رضا حدادی نمونه عینی از این موارد هست که فردی 18 سال زیر چوبه دار اعدام بود، اما نهایه تونستیم با استدلال از قوانین متعددی که در نظام قضایی و در عرصه بین‌المللی وجود داره موجبات نجات بخشی وی را فراهم بکنیم، که این به ما امید میده که برای سایر کودک مجرمان یا کودک متهمان هم همین امر تکرار بشه که هیچ کدوم از اونها اعدام نشوند و شاهد آزادی بیشتر آنها باشیم. کودک نمیداند چه خطایی مرتکب شده یا چه اقراری رو داره بیان میکنه، لذا بایستی وضعیت خاص کودکان رو در نظر گرفت و اینها رو لحاظ بکنیم که میتواند موجب نجات بخشیه وی باشد. کودکان جاشون در زندان نیست یا پای چوبی داره اعدام نیست. نجات محمد رضا حدادی میتونه یک الگو باشه برای این که ما شاهد پایان دور خشونت نسبت به کودکان در ایران باشیم.
با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک، از حدود 27 سال پیش اعدام کودک مجرمان در کشور همچنان ادامه دارد. قوانین جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری کودکان را 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران تعیین کرده است. بر اساس این قوانین حکم اعدام کودکان زیر 18 سال تا زمان رسیدن به سن قانونی به صورت موقت متوقف می شود و پس از رسیدن متهم به سن قانونی در صورت عدم گذشت اولیای دم آن فرد به اعدام محکوم می شود. حسین احمدی نیاز.
در حال حاضر کودک مجرمان بسیار زیادی در ایران در صف انتظار اعدام هستند که ما امیدوار هستیم که قوه قضایی ایران، دیوان عالی کشور ایران، به سان همین پرونده محمد رضا حدادی با مدارا و با استناد به خود همین قوانین موجود در نظام قضایی ایران، کنوانسیون حقوق کودک و بردباری نسبت به حل و فصل پرونده‌های اینها گام برداره و مانع اجرای حکم اینها بشه. اینها میتواند موجبات نجات بخشی بسیاری از این کودک مجرمان باشه. شرایط موجود در جامعه ایران به قدری دهشتناک از باب تولید خشونت، کودکان قربانیان اصلی دور تسلسل خشونت در جامعه ایران هستند.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر مکرر به اعمال مجازات‌های اعدام در ایران، کشوری که از نظر آماری در این مورد پس از چین قرار دارد، اعتراض کردند. این سازمان‌های فرادولتی به طور مشخص بارها به انتقاد از اعدام نوجوانان زیر 18 سال پرداختند.
کیانش فرید گزارش می‌داد. اما پایان 11 سال در چنین روزی 25 بهمن روندی آغاز شد که به عنوان حصر خانگی رهبران جنبش سبز در تقویم ثبت شده. سالهایی که دختر میرحسین موسوی میگوید با هدف دور کردن آنها از جامعه و حقوق قانونیشان همچنان ادامه دارد. فرشته قاضی گزارش میدهد.
حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز دوشنبه 25 بهمن در حالی وارد 12 سال خود شد که محصوران همچنان بدون محاکمه و برگزاری هیچ گونه دادگاهی در حصر به سر میبرند. زهرا موسوی خامنه، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار عکس‌هایی در اینستاگرام خود نوشته است که حصر با هدف ایزوله کردن محصورین و دور کردن آنها از جامعه و حقوق قانونیشان 11 ساله شد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز 25 بهمن 1389 در پی صدور فراخوانی برای هواداران خود به منظور اعلام همبستگی با انقلاب‌های تونس و مصر و اعتراضات در سوریه محصور شدند. زهرا موسوی خامنه در اینستاگرام خود گزارشی از وضعیت پدر و مادرش منتشر کرده و نوشته است 11 سال است که کلید خانه سه شهروند در دست غریبه‌هایی مسلح است. هنوز با عبور از دو در امنیتی در کوچه باریک با دوربین‌های متعدد، زندانبان در را قفل کرده و مهمان که مجوز حضورش به دست ماموران است، زمانی را در حصر بی سرانجام در بند بنبست اختر با ساکنان محصورش سهیم می شود. خانم موسوی از هشتگ حصر بی قانون استفاده کرده و نوشته است که هنوز پشت بام خانه با قفل کلیدش در دست ماموران است. اما چرا با گذشت 11 سال حصر بدون محاکمه و برگزاری هر گونه دادگاهی ادامه دارد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در مصاحبه با رادیو فردا از کینه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید.
دلیل اصلیش که خب کینه ورزی شخصی آقای خامنه ایه، چون آقای خامنه ای اساسا بر نمیتابد که کسی جلوش بیست و از فرمانش سرپیچی کنه. اما دلیل دیگهش به قول معروف میگن دشمنی برادران خونین تره. حساسیتی است که جریان ولایی رو جریان اصلاح طلب داره و اینها رو به عنوان رادیکال ترین بخش جریان اصلاح طلب میشناسه. اما دلیل سومش که به نظرم مهمتر هست این هست که حکومت و دستگاه‌های امنیتیش الان از سایه خودشون هم هراس دارن، از مرتب دارن آژیرهای خطر رو نهادهای امنیتی میکشن که یک اعتراض و انفجار زیر پوستی در جامعه در حال شکل‌گیری است. بر این اساس اونها از هر پتانسیلی، از هر نیروی بالقوه‌ای که میتونه بالفعل بشه هراس داره. اصلاح طلب ها خوب مشروعیتشون رو به کاهش رفته، دچار ریزش نیروی اجتماعی شدن، ولی همچنان یکی از نیروهای سیاسی موجود هستند و موسوی و کروبی و رهنورد میتونن بحث اصلاح ساختاری رو که از نظر حکومتی یعنی عبور از نظام بلاصقیح رو اینها تقویت بکنن. من به نظرم میاد به این سه دلیل هست که همچنان هست برقراره.
گزارش ها حاکیست که در ماهای اخیر شرایط حصر مهدی کروبی در مقایسه با گذشته تخفیف یافته و تصاویر و گزارش هایی از دیدارهای او با برخی فعالان سیاسی منتشر شده است. رضا علیجانی میگوید
تجربه نیروهای امنیتی در مورد افرادی که سرسخت هستند و گردن نمی نهند به فرامین اونها و خط مشونها، خط روش برخورد فرسایشی است. سعی می کنند زندانی رو خسته و فرسوده بکنند. ما این رو در رابطه با آقای امیر انتظام و برخی چهره های دیگه هم دیدیم. آقای موسوی و آقای کروبی در برابر یک پیشنهاد قرار گرفتن که شما فهرستی از افراد رو بدین، ما گزینش میکنیم که شما با چه کسانی دیدار بکنید. آقای کروبی این رو پذیرفتن که به صورت گزینشی دیدار بکنن، آقای موسوی نپذیرفتن و گفتن یا با همه دیدار میکنم یا با هیچ کس دیدار نمیکنم. من فکر میکنم روش آقای موسوی روش درستری در برخورد با حیله‌گری های این حکومت بود، چون ما بعداً دیدیم در مدارهایی که آقای کروبی دیدار میکردن افراد مسئله دار، چه به لحاظ اقتصادی چه سیاسی، و افراد فرصت طلب به هر حال وجود داشتن و فضا سازی هایی میکردن به لحاظ سیاسی که میتونست تاثیرگذار هم باشه. مثلا ما در انتخابات اخیر دیدیم آقای کروبی، البته در خانواده آقای کروبی خوب اختلاف نظر وجود داشت، همسر ایشون و یکی از پسرهای ایشون در انتخابات شرکت نکردن و آقای کروبی و یک فرزند دیگرشون، یک پسر دیگرشون در انتخابات شرکت کردن. این اختلاف تحلیل رو ما دیدیم و این اختلاف تحلیل یه مقدار به جایگاه و مدارهای پیرامونی هم برمیگشت. آقای کروبی در واقع نوعی محاصره شد با مدارهایی که ذکرشون رو مطرح کردم. آقای کروبی هرچند قبلا بحثای مختلفی راجع به اصلاح ساختاری مطرح کردن و فکر نمی کنم از اون هم گذر کرده باشن، یعنی به حرفشون رو پس نگرفتن. آقای کروبی همچنان رو بحث اصلاح ساختاری هست، ولی به نظر من یک اشتباه تاکتیکی کردن و اون هم ورود به یک انتخابات بود یا در فضاهایی که مثلا در یک مراسم مذهبیشون رو میبرن شرکت میکنن یا دی نشستن و بحثایی میشه و یه دفعه میکروفون رو میدن دست آقای کروبی که شما بیان دعای آخر جلسه رو بخونید و همون تیکه میشه مثلا یه فیلمی از مواضع جدید آقای کروبی. گویی آقای کروبی از مواضع اصلاح ساختاریش برگشته. من چون این تصوری ندارم، ولی فکر میکنم حضور در انتخابات به اعتبار آقای کروبی لطمه وارد کرد و این اشتباه تاکتیکی میتونه کل استراتژی که تو ذهن ایشون هست رو گاهی اوقات تحت شعاع قرار بده. ولی این نقطه چین دفتر زمان به پایان نرسیده. آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد همچنان میتونن در صحنه های حساس حضور داشته باشن، موزه گیری بکنن.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 پیروزی محمود احمد نژاد در آن انتخابات را نتیجه تقلب در شمارش آرا و مداخله نهادهای نظامی دانستند. انتخابات آن سال در نهایت به اعتراضات گسترده‌ای در پایتخت منجر شد که حکومت ایران آن را سرکوب کرد. بعد از گفته‌های مقامات ایران از جمله فرمانده پیشین نیروی انتظامی چنین برآمد که حصر خانگی آنها به فرمان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اجرایی شده است.
فرشته قاضی گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
هر ساعت خبری پیرامون بحران اوکراین منتشر میشه. افزایش نیروهای ارتش روسیه پشت مرزها، سفر مقامهای ارشد غربی به منطقه، هشدار و ابراز نگرانی و در تازه ترین خبر وزیر خارجه روسیه به رئیس خود ولادیمیر پوتین گفته که پیشنهاد کرده که همچنان روند دیپلماتیک رو پی بگیره. اما این وضعیت اضطراری مداوم برای مردم در اوکراین و در کیف پایتخت این کشور به چه شکله؟ آنا رایسکایا خبرنگار ما در کیف در این باره توضیح میده.
خب ببینید، زندگی در کیف و البته تا جایی که از دوستان و خانواده هم در سراسر اوکراین اطلاع دارم، زندگی ما واقعا هیچ تغییری نکرده. مردم سر کار میرن، بچه ها به مدرسه میرن، مغازه ها، مراکز تفریحی همه بازه. به رغم افزایش اینجا تعداد ابتلا به کرونا، رستوران ها مزادن پره. هیچ کمبود نه مواد غذایی نه بنزین وجود نداره. هیچ حرکت نظامی غیر عادی مشاهده نمیشه. بنابراین در ظاهر همه چیز کاملا عادیه. اما هر صحبتی با این سوال شروع میشه که قرار چه اتفاقی بیفته. این مردم به هم دیگه میرسن، اولین سوال اینه که آیا واقعا پوتین آماده است ارتش اوکراین را نابود کنه، شهرهای ما را بمباران کنه، آیا ما واقعا قرار در یک دولت پلیسی فقیر مانند مردمی که اکنون در کریمه یا دنباز زندگی میکنن زندگی خواهیم کرد. این فکرها خیلی فشار زیادی را وارد میکنه، بنابراین دیگه زندگی معمولی نیست. من یه مثال میزنم، امروز مدرسه دخترم دو پیام برای من فرستاد، اولی درباره برنامه روز ولنتاین که بچه ها جشن گرفتن و دومی فهرست پناهگاه هایی که در صورت آغاز جنگ بچه ها را به اونجا منتقل میکنن. یعنی زندگی شده مخلوطی از رویدادهای کاملا عادی و شاد و هشدارهای وحشتناک. البته هنوزم افراد زیادی هستند که وقتی که در مورد تهدیدهای روسیه از اونها سوال میشه میگویند از این همه مزخرفات اصلا خسته شده. عده‌ای عمدتاً مردان جوان هیجان زده شدند. جنگ برایشون همچون یک بازی ویدئویی فرانتزی که میتوانند در زندگی واقعی تجربه کنند. تعداد بسیار جدی برای مبارزه مسلحانه آماده میشن. پلیس کیف اعلام کرده که نمیرسند به تمام درخواستهای مجوز خرید اسلحه پاسخ بدن. کسانی هستند که قصد دارند از کشور خارج بشن. من افرادی رو میشناسم که همکنون کیف رو ترک کردند تا به شهرهای در غرب اوکراین رفتند. اما تا اینجا امید، نگرانی، خستگی تأکید از احساسات قالبه. حداقل تا کنون هیچ احساس وحشت ندیدم.
اشاره میکنی به غرب اوکراین، برخی از سفارت‌های غربی هم اعلام کردند که مثلا فعالیت خودشون رو در کیف متوقف میکنن و به غرب اوکراین به صورت موقت میرند، جایی که ممکنه که بیشتر در امنیت باشن. هشدارهای زیادی میدن درباره اینکه شهروندانشون خارج بشن، از جمله هشداری که مثلا آمریکا جمعه شب داد درباره اینکه اگر جنگی رخ بده آمریکا نمیتونه بیاد و شهروندان خودش رو تخلیه بکنه. این گونه هشدارهای این چنینی چه واکنشی داره در اوکراین؟
خب واکنش مردم خیلی منفیه. البته همه درک میکنن که اگر دولت‌های دیگر کشورمون رو ناامن میدونن، خب موظفن شهروندان خود را، دیپلمات‌های خود را خارج کنند و خب بدیهی است این تصمیم دولت‌های دیگر نگرانی‌ها در مورد امنیت خودمون را بیشتر کرده. اما اکنون این احساس بسیار قوی در اوکراین وجود داره که برخلاف 8 سال گذشته که جنگ روسیه علیه اوکراین بود، اکنون این جنگ روسیه علیه غرب و اوکراین عملا زمین این نبرد شده و این مردم ما از لحاظ روحی آماده برای جنگ آمادگی دارند، اما همه میفهمند که از لحاظ نظامی نمیتوانیم با ارتش روسیه بجنگیم و حالا شهروندان خارجی کشورهای دیگر، بالاخره دیپلمات ها، اینا همه به کنار. اینه که آمریکا، کانادا، بریتانیا حتی نظامیان خود را که به نظامیان اوکراینی آموزش میدادن خارج میکنند با هر توجیهی که باشه. واکنش مردم به این خبرها به شدت منفیه. بعدش هم همکنون این تهدید جنگ ضربه سنگینی به اقتصاد اوکراین زده. یعنی از چند هفته پیش برای عملا تمام تجار مشکلی بیمه به وجود اومده. دیشب دولت اوکراین 1 میلیارد دلار در نظر گرفته تا مشکل بیمه برای خطوط هوایی را حل کنه. تقریبا هر روز دولت خیلی خرج میکنه تا جلوی سقوط ارز ملی را بگیره، به خاطر اینکه سرمایه‌گذاران سرمایهشون را خارج میکنند، اوراق قرض حسنه دولت اوکراین را میفروشند. از سوی دیگر میدونید این خبرها باعث افزایش قیمت نفت و گاز شده که به نفع روسیه است و این خبرهایی میرسه که تحریمایی که قرار علیه روسیه حتی اعمال بشه به سنگینی تحریمایی که مثلا علیه ایران وضع شده نیست و مردم اوکراین احساس میکنند که بین دو تا قدرت گرفتار شدند و کسی جوی نظرشون درباره این موضوع نیست.
خیلی کوتاه اگه بخوایم به این موضوع هم بپردازیم که به هر حال یکی از صحبت‌هایی که مطرح می‌شد از سوی مسکو این بود که نمی‌خواد اوکراین بخشی از پیمان ناتو باشه و از طرف دیگه ما می‌دونیم که در طول سال‌های اخیر از میدان تا امروز صحبتی که دولت اوکراین مطرح کرده بود این وعده این بود که به ناتو بپیونده. فکر می‌کنید که آیا هیچ تمایلی وجود داره در جامعه اوکراین که برای خلاصی از تهدید جنگ مثلا اوکراین چنین عضویتی رو کنار بگذاره و نخواد که عضوی از ناتو باشه؟
ببینید این موضوع یوزویا در نتو هنوز در اوکراین جنجالی و اگر ما به 8 سال و قبل از جنگ برگردیم عملا تعداد خیلی کمی در اوکراین طرفدار یوزویا در نتو بودند. این جنگ روسیه باعث شده و ترس از اینکه ما در قبال جنگ روسیه نچاریم تنها بمونیم، این باعث شده که مردم به دنبال یه پشتیبانی کشورهای ناتو رفته. امروز ممکنه شنیدید که البته وزارت خارجه اوکراین رو تکذیب کرده، گفتند ولی ظاهرا سفیر اوکراین در بریتانیا گفته که این احتمال وجود داره که اوکراین در قبال این تهدید جدید بخواد از عضویت ناتو انصراف بده، که البته ما تا حالا واقعا از کشورهای ناتو بجز وعده عضویت احتمالی هیچ وقت تضمین این رو دریافت نکردیم. البته همونطور که گفتم وزارت خارجه گفتش که این حرفای صحبت‌های سفیر بد تعبیر شده در رسانه‌ها. به هر حال من فکر میکنم که اگر دولت اوکراین الان همچین تصمیم رو اعلام بکنه، این باعث نارضایتی مردم میشه، به خاطر اینه که مردم واقعا تمایل دارن به عضویت ناتو، بلکه به اون دلیل که بی دلیل در مقابل تهدید جنگ ما باید به روسیه چیزی رو بگیم که حقش نیست.
آنا رایسکای، خبرنگار رادیو فردا در کیف.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
ابراهیم مکی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس پیشکسوت تئاتر، به تازگی 27 اثر نمایشی خود رو در قالب 3 جلد کتاب در پاریس منتشر کرده که همکارم شهرام میریان در این ایستگاه پایانی مجله شامگاهی نگاهی دارد به این موضوع.
در کنار نمایشنامه نویسان مطرح ایران همچون بهرام بیضایی، غلام حسین ساعدی، اکبر رادی و بهمن فرسی، ابراهیم مکی هم از جمله هنرمندانی در این راستاست که با تکیه بر سبک و شیوه ویژه نمایشی خود آثاری خلق کرده که تراژدی سرنوشت انسان عصر حاضر، سردرگمی و عدم تواناییش در ایجاد ارتباطی روشن و بدون سوء تفاهم با دیگران را به تصویر کشیده. این فشرده ای از پیشگفتاری است که در جلد نخست 3 کتاب آقای مکی آمده که به تازگی در پاریس منتشر شده. حال از ابراهیم مکی بشنویم که درباره حال و هوای نمایشنامه هایش به رادیو فردا چه گفته.
از من خواستن که نمایشنامه رو به ترتیب تاریخی که نوشته شدن براشون تنظیم کنم. دورترین نمایشنامه ای که من پیدا کردم نمایشنامه ای هست به اسم فرشته شکسته باد، با یک نمایشنامه دیگه تک برده ای در یک مجموعه چاپ شد که در سال 42 منتشر شد.
آقای مکی، در این 3 جلد کتاب که به هر حال آثار شما درش نهفته است، لطفا بگین اصولا در مجموع چند نمایشنامه شما آمده؟
اینها 27 نمایشنامه توش هست. خیلی ها گم شدن. اون موقع مثل حالا نبود که آدم تایپ کنه 50 نسخه بذاره کنار. اولا که دست نویس میکردیم، بعد برامون ماشه میکردن و بعدم گم میشد. اینا هم چند تاش به زبان فرانسه نوشته شده بوده.
در مجموعه های مکیب از این 27 نمایشنامه که اشاره کردین چند تاشون اجرا شده؟
تقریبا میتونم بگم که 20 اجرا شده، چه در ایران چه در اینجا. این نمایشنامه در سال 42 43 نوشته شده، اینجا در پاریس اجرا کردیم، شهرهای آلمان و انگلیس و شهرهای دیگه. در 15 در خارج اجرا شده بدون اینکه در ایران اجرا شده باشه.
این 3 جلد کتاب ارزنده به اهتمام شما به چاپ رسیده. آیا فکر میکنید که به هر حال این 3 جلد کتاب راهی ایران هم بشه؟
با انترنت مثل این که ناشر قسمت اعظمش رو میفروشه، ولی ناشر برای تعداد زیاد اجازه چاپ نتونسته بود در تهران بگیره، و اونهایی هم که یه تغییراتی داده بودن برای چاپ در تهران در اینجا همون اصلش رو گذاشتن، که این نمایشنامه رو از همون دوران کلاس‌های نمایشنامه نویسی که میرفتیم در اداره هنرهای دراماتیک از همونجا شروع شده تا آخریاش هم 2-3 سال پیش در همین پاریس تموم کردم. یعنی 50-60 سالی رو در بر میگیره.
نمایشنامه‌ای هم به زبان فرانسه نوشتید.
5-6 تاش فرانسه است، 3 تاش هنوز ترجمه نشده به فارسی.
اینا که به فرانسه نوشتین آیا در فرانسه اجرا شده؟
2 تاش بله، یکیش که اصلا به سفارش تئاتر بود برای اجرا در اون که من اونو نوشتم، یکیش هم جایزه مال وزارت فرهنگ و هنر اینجا رو گرفته، یکی دیگرش هم خود من اجرا کردم به صورت صحنه‌ای، و یکی 2 تاش هم به صورت روحانی در اینجا اجرا کردم. بیشتر فعالیتم تدریس بوده.
ابراهیم مکی نویسنده، نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس پیشکسوت، علاوه بر نگارش آثار نمایشی برای اجرا بر صحنه تئاتر، نخستین مدرسی است که در دهه‌های 50 تا 70 کتابی هم برای آموزش نمایشنامه نویسی رادیویی در ایران تألیف کرده که شناخت عوامل نمایش نام گرفته. ابراهیم مکی پیش از مهاجرت به فرانسه در دو دانشکده هنرهای دراماتیک و هنرهای زیبای دانشگاه تهران و همچنین دانشکده سینما و تلویزیون در ایران هم تدریس می کرده. سه جلد کتاب آقای مکی در برگیرنده 27 نمایشنامه او به تازگی از سوی انتشارات مونا عماد در پاریس منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. 15 ثانیه‌ای به 19:45 دقیقه شامگاه دوشنبه مانده. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این مجله شامگاهی رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.